بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 17 همه آشنایی با تاریخ اسلام رو در خدمت بزرگواران هستیم. بخش دوم جانشینی پیامبر و دوران خلفا. در گذشته پیامبر اکرم حالا گروهی رو در بحث و حیرت فرو برد و جمعی دیگر رو که همونجور که حضرت پیشبینی می کردن به تکاپو واداشت. گروهی از همون روزهایی که حال پیامبر وخیم شده بود و روزهای پایانی عمر پیامبر بودش در یک حول و ولایی افتاده بودن، یک دستپاچگی داشتن که بعد از پیامبر چه کسی قرار جانشین او بشه. بعد از رحلت پیامبر وقتی که حضرت علی علیه السلام و صحابه ممتاز پیامبر در مثل ابوذر، سلمان، مقداد اینها وقتی مشغول تجهیز و تشییع پیامبر بودن، گروهی بدون توجه به هم فریادهای عمر در انکار رحلت رسول خدا در محلی به نام سقیفه که جایگاه ویژه گفتگوهای سران قوم خزرج و اوس و خزرج بود، گرد هم جمع اومدن برای اینکه بیان یک فردی رو به عنوان جانشین پیامبر انتخاب کنن و ادعای اینها این بودش که پیامبر جانشینی بعد از خودش انتخاب نکرده یا اگر هم فردی رو معرفی کرده و سفارش کرده، این فرد محبوبیتی در میان قوم خودش نداشته و از عهده کار رهبری بر نمیاد. هر وقت دو تا طایفه بزرگ اوس و خزرج به نمایندگی سعد ابن عباده در این مکان سقیفه جمع می شدن، حتما قرار بود یک اتفاق خیلی مهمی بیفته و اینها این فرصت رو غنیمت شمردن. از طرفی حضرت علی علیه السلام و خاندان پیامبر و صحابه ممتاز پیامبر در مشغول تشییع و تشییع پیامبر بودن و از اون طرف دیگه هنوز ابوبکر به مدینه نرسیده بود. بس بهترین فرصت بودش که اینها بیان در اون مکان جلسه خودشون رو شروع بکنن و فردی رو به عنوان جانشین انتخاب بکنن. هدف اینها این بودش که تمام سعیشون رو بکنن که فردی از مهاجرین به خلافت نرسه و اینها میدونستن که از بین همه افرادی که در اونجا حضور دارن و از بین همه صحابه، حضرت علی علیه السلام از همه ممتازتر هستش و کسی به شایستگی حضرت علی علیه السلام نمیرسه. ولی متاسفانه این عقیده رو داشتن که حضرت علی علیه السلام هم جز مهاجران هستش و براشون دیگه فرقی نمی کرد که حالا این چه کسی از مهاجران بیاد به خلافت برسه، حالا یا حضرت علی می خواد باشه یا هر کس دیگه، مهم بودش که اینها نرسن، چون این عقیده رو داشتن که ما در مدینه زمانی که مهاجران وارد مدینه شدن از مال خودمون خانه خودمون تقسیم کردیم، در اختیار اینها گذاشتیم و اینها رو در جمع خودمون پذیرفتیم و با اینها همراهی کردیم و اگر الان مهاجران بیان به خلافت برسن دیگه ما رو در نظر نمی گیرن و میشه گفتش که به زبان عامیانه خودمون دیگه به ما نگاه هم نمی کنن، پس نباید بذاریم کار به اونجا بکشه و فردی از مهاجرین بیاد به خلافت برسه. و از طرفی هم اگر حضرت علی علیه السلام بیاد خلیفه بشه و جانشین پیامبر بشه، حضرت علی علیه السلام جز مهاجرین هستش. یک دو این که در هر صورت حضرت علی علیه السلام زورش به بقیه مهاجرین نمیرسه و باز ما نادیده گرفته میشیم. سعد ابن عباده با این که خیلی حالش مساعد نبود و تب داشت و بیمار بود، میان گروهی از انصار نشسته بود و فرزندش قیس سخنگوی او بودش و داشت فضایل انصار رو و برتری اونها نسبت مهاجرین رو داشت یادآوری انصاری میکرد که در اون جمع بودن. خبر این گرد همایی در مسجد به گوش عمر ابن خطاب میرسه. خبر آورندگان دو نفر از قبیله اوس بودن که یکی میکوشید عمر رو از تجمع انصار مطلع بسازه. اما عمر به این قضیه توجهی نکرد. اون فرد اومد به بازوی عمر زد و این بازوی عمر رو حسابی فشار داد و اونو به یه طرفی کشید و آروم موضوع این اجتماع انصار رو به اون گفت. عمر یه دفعه آشفته شد و شتاب زده به دنبال ابوبکر که به طرف خونه پیامبر داشت میرفت. موضوع رو با ابوبکر در میون گذاشت و ابوبکر رو از این تجمع انصار با خبر کرد. هر دوی اونها به سمت ثقیفه اومدن. حالا نقش شده که میگن که سزاوار این بودش که ابوبکر از عمر بخواد که تا پاس به پاس احترام رسول اکرم به اونجا نره و برن به کمک حضرت علی علیه السلام و در امر تجهیز کمک کنن، ولی بدون این که حتی تذکری هم به عمر بده خودش همراه عمر میشه و به سمت ثقیفه میره و حتی زمانی که به سمت خونه پیامبر برمیگردن زمانیه که دیگه پیامبر دفن شدن و دیگه کار تجهیز اینها همه تموم شده بود. عمر و ابوبکر در میان راه به ابو عبیده جراح میرسن و هر سه تا روانه ثقیفه میشن. یه توضیح در مورد ابو عبیده جراح بدم که ابو عبیده جراح اصلا به قول معروف یه آدم درست حسابی نبود و لحاظ سطح سواد اصلا بالا نبود و یک فردی بودش که حالا بر اثر اتفاقات و اینکه ظاهرش رو حفظ کنه به اسلام ایمان به پیامبر ایمان آورد و اسلام آوردش و تقریبا میشه گفتش که تو مایه های عمر و ابوبکر و این فرد هیچ میشه گفتش که هیچ سابقه کار اجرایی نداشته و تا به اون روز هیچ کار مفید و حسابی را انجام نداده بود. وقتی که اون دوتا ابو عبیده جراح رو دیدن و هر سه تا روانه ثقیفه میشن انصار در فضل خودشون میان سخن میگن. عمر به مخالفت با اونا میپردازه و میاد خلافت رو حق مهاجران میدونه و از فضایل مهاجران میگه که این مهاجران چه مشکلاتی در مکه داشتن و خون و زندگیشون رو ول کردن و سمت مدینه اومدن و اتفاقاتی که این در این دوران 13 سالی که در مکه 10 سالی که در مکه بودن. زمانی که این گفتگوها هی ادامه پیدا میکنه گفتگوها به خشونت تقریبا دیگه منجر میشه و ابوبکر میاد یه حالت داوری میکنه و میاد پادرمیونی میکنه و میاد هم در مورد فضایل مهاجران میاد با یه زبان نرم و با یادآوری اختلاف دیرینه اوس و خزرج میاد رأی رو به مهاجران میده. پس اول میاد ساکت میکنه این دعوا رو خاموش میکنه و بعد میاد در مورد مهاجران دوباره صحبت میکنه و دوباره به اون انصار میگه که یادتونه شما دو تا قبیله اوس و خزرج بودین که مدام با هم اختلاف داشتین و وقتی که اسلام آوردین و وقتی ما اومدیم به سمت مدینه دیگه شما این اختلافاتتون رو کنار گذاشتین. بعد از این صحبت هایی که بین اینها رد و بدل میشه بعضی از انصار موافقت میکنن که هر دو گروه هم مهاجر و هم انصار بیان کار حکومت رو با هم به دست بگیرن. ابوبکر و عمر اول نمیپذیرن و میگن که همچین اقدامی باعث میشه که این وحدت مسلمون ها به هم بخوره، پس بیاین یه کاری کنیم، امیر از ما باشه و وزیران از انصار باشن و ما بدون مشورت از انصار با انصار هیچ کاری رو نمی کنیم. انصار اول موافقت نمی کنن و بعد موافق می شن و بعد میان به سمت این که حالا چه کسی بیاد به عنوان خلیفه انتخاب بشه. عمر و ابو عبیده جراح میان به ابوبکر دست بیعت دراز میکنن. ابوبکر اول میگه که نه، من عمر رو، ابو عبیده جراح رو شایسته میدونم. ابو عبیده جراح میگه نه، من عمر رو شایسته میدونم. در نهایت میان به سمت ابوبکر، یک تعارفی بینشون رد و بدل میشه، ولی خب همه اینها میدونستن که کسی به تو اون جمع بهتر از خود ابوبکر نیستش. در نهایت میان با ابوبکر بیعت میکنن و بعد کم کم بعضی از انصار و بعد مهاجرین میان و بعد بعضی از انصار میان با ابوبکر بیعت میکنن و بهش دست بیعت میدن. وقتی که این بیعت انجام شد، باید حالا این بیعت تثبیت بشه و این موقعیتی که ابوبکر و مهاجران توش هستن باید تثبیت بشه و این گروهی که پیروز شدن ممکنه هر آن این پیروزی از بین بره. پس باید برای این کار، برای این که این تثبیت بشه و این موفقیت که به دست آوردن و از دست ندن یه کاری باید بکنن. سه تا کار اینها انجام میدن. یک، اینکه کوشش برای اجبار افراد به پذیرش خلافت ابوبکر به هر وسیله ممکن، حتی زور. مددگیری از نیروهای خارجی. سوم، انجام مراسم رسمی بیعت. عمر ابن خطاب در همون هدف اول که کوشش برای اجبار افراد به پذیرش خلافت ابوبکر به هر وسیله ممکن بود، همین کار از خود سقیفه شروع میکنه. با اشاره گروهی رو به عنوان گروهی حباب ابن منذر رو به زیر لگد میگیرن و دهانش رو پر خاک میکنن و بینی اون رو خورد میکنن، چون این فرد مخالف ابوبکر بوده. البته این فردی که شما مخالف ابوبکر دلیلش این نیستش که موافق حضرت علی علیه السلام باشه، مخالف ابوبکر بوده. و بعد میان گروهی میان مقداد که میگن که به مقداد که از صحابه ممتاز پیامبر بود میگن بیعت کن و مقداد حاضر نمیشه با ابوبکر بیعت کنه، به حدی مقداد رو زیر مشت و لگد میگیرن که بیهوش میشه و سعد ابن عباده نزدیک بود زیر مشت و لگد جان بده. یا هر روزی که فریاد هر کسی که هر روز بیومد فریاد میزد و میگو من نمیخواد با ابوبکر بیعت بکنه، دهانش پر از خاک میشد و همواره توی یه مدت این حرف زیاد شنیده میشد که فلانی رو بکشید، اون رو به هلاکت برسونید یا گردنش رو بزنید. عمر در اون روز هر کی که با ابوبکر بیعت میکرد بیدرنگ اونو روانه سمتی میکرد و حالا یا یه پستی بهش میداد، یه مقامی بهش میداد که کار بیعت تموم شده فرض بشه. ابوبکر با و هواداران رسمی خودش وارد کوچه های شهر می شدن و هر کسی که بر می خوردن حالا یا با اختیار یا با اجبار کشان کشان نزد ابوبکر، عمر اینها رو می آورد و دستش رو به دست ابوبکر می مالید و ولش می کرد. در این میان حباب ابن منذر با شمشیر به سوی اونها میاد و تا بیاد مثلا حالا به خودش به جنبه، عمر میاد با یه شگردی اونو شکست میده و اونو به زمین میندازه و خب دوباره یک کتککاری اینجا انجام میشه. هدف دوم که مرد گرفتن نیروهای خارجی بود، اینها اومدن چیکار کردن؟ با قبیله‌ای به نام قبیله اسلم، با اینها اومدن، به اینها گفتن که وارد مدینه بشن. این قبیله در جنگ تبوک از کمترین کمک مالی و فردی به پیامبر دریغ کرد و آیات سوره تحریم که در نکوهش منافقان و تخلف کنندگان از جنگه در پی رسواسازی اینها نازل شده. حالا ابوبکر میاد از همین افراد کمک میگیره برای اینکه پایه‌های حکومت خودش رو محکم کنه. اون روز ابوبکر و عمر و حالا اون اطرافیانشون سراسر به جمع‌آوری آرا و جلب نظر عمومی و حتی تهدید مخالفان میگذره، اما این بیعت کافی نبود. تا اینجاشو داشته باشین، هیچ کدوم از مورخان تا الان ننوشتن که برگزار کنندگان سخیفه، یعنی همین گروهی که الان دارن باشون بیعت میشه، پس از برگزاری اون همایش بزرگ حالا اومدن تو امر تشییع و تشییع پیکر پیامبر شرکت کردن یا حتی به خونه پیامبر بازگشتن. اینها تمام مدت داشتن تو کوچه های مدینه حرکت میکردن، تو کوچه های مکه حرکت میکردن و اینکه بیان یک سری افراد بیارن که بیان با اینا بیعت بکنن. حالا بیعت اولیه انجام شد ولی خطر شورش و سرپیچی به طور کامل دفع نشد و کسانی چون صد ابن عباده و حباب بن منذر در اندیشه تصمیمی بودن که بیان با این شورشی بکنن و حالا اینها باید جلوی این شورش رو میگرفتن قبل از اینکه اینها اصلا دست به شورش بزنن. در روز سه‌شنبه عمر میاد تو مسجد فریاد میزنه و درباره سخنان دیروز خودش که انکار رحلت پیامبر خدا هست میاد یه سری توضیحایی میده. در این موقع حاضران بلند میشن، به طور رسمی دوباره با ابوبکر برای بار دوم بیعت میکنن و ابوبکر رو به مردم میکنه. حالا بعد از این که بیعت دوم صورت گرفت و همه مردم برای بار دوم بیعت کردن و این که کاملا این تثبیت شد، ابوبکر اینجا یه جمله ای رو میگه. میگه مردم، من اگرچه زمام امور شما را در دست گرفتم از شما برتر نیستم، پیوسته شیطانی مرا به لغزش و وسوسه وامی دارد. هرگاه مرا خشمگین دیدید یا نزدیک من آمدید از من اجتناب کنید. در کتب تاریخی درباره رویداد سقیفه حالا یک گزارش‌های اومده، اینکه بیعت ابوبکر در حالی شکل گرفت و دوام یافت که جز تنی چند همه مردم با حکمرانی ابوبکر موافق و با زمامداری علی مخالف بودند. حال آنکه دلایل و شواهد این نظر را تایید نمی‌کند. حالا دلیل این کتب تاریخی که این رو آورده بیشتر در کتب سنیه و تو کتب شیعه همچین چیزی نیست. حالا دلایل شیعه، چرا ما این شیعه یا این رو قبول نداریم؟ اینکه بیعت نکردن علی ابن ابی طالب و تمامی خاندان بنی هاشم و اصحاب برجسته مانند ابوذر غفاری، سلمان فارسی، عمار یاسر، مقداد، عبدالله ابن مسعود، زبر، ابو ایوب انصاری، قیس ابن سعد، عثمان ابن حنیف، حزیم ابن ثابت و چند نفر دیگر تا چند ماه حاضر نشدن با ابوبکر بیعت کنند. برخی از مردم به اختیار یا به زور به بیعت فراخوانده شدند. سوم اینکه شورش مخالفان ابوبکر که به فتنه مرتدان شهرت داشت، یک گروهی میان مخالف ابوبکر شورش میکنن و این شورش سرکوب میشه ولی حاضر نبودن با ابوبکر بیعت کنن. پس تمام افراد که در اون مکان حضور داشتن موافق خلافت ابوبکر نبودن. حالا هر کس به هر دلیلی، یک گروهی در کنار حضرت علی میخواستن باشه، یک گروهی هم نه، کلن دوست نداشتم ابوبکر باشه، ولی موافق ابوبکر نبودم. پس این حرف اللحاظ کتب شیعه این حرف کاملا غلطه. نقش حساس عمر در این مورد خیلی مهمه. اینکه به گفته مورخان اگر عمر و کوشش های او نبود، ابوبکر به خلافت نمی رسید. و واقعیت نشون میده که برای به خلافت رسیدن ابوبکر عمر تمام تلاش خودش رو کرد و تلاشی که عمر کرد از کوشش ظاهری که ابوبکر میکرد بیشتر بود. حضور نداشتن حضرت علی ابن ابی طالب و اشتغال حضرت علی به تشهیز رسول خدا و غم مصیبت اون حضرت اون رو از شرکت در شورای ثقیفه باز داشت. ولی انکار نمیشه که بسیاری از حاضران در ثقیفه چنین میپنداشتن که همونجوری که قبلا عرض کردن حضرت علی ابن ابی طالب به خلافت رغبتی ندارد و آن را رها کرده است. گروهی که در ثقیفه بودن اصلا به این توجه نمی‌کردن که حضرت علی علیه السلام داره به وصیت پیامبر عمل می‌کنه، بلکه فکر کردن حالا که در ثقیفه حضور ندارین که به خلافت رغبتی نداره. عمر ابن خطاب به صراحت به ابن عباس میگفت که عموی پیامبر میگفت هدف آن تصمیم در ثقیفه جداسازی نبوت یعنی مقام رهبری امت از خلافت بود. اینها به هیچ وجه نمیخواستن فردی از خاندان حضرت رسول در بیاد و جانشین پیامبر بشه و میخواستن این خلافت رو از خاندان نبوت جدا بکنن از خاندان پیامبر. گفته میشه که ابوبکر به فرمان پیامبر چندین روز در مسجد عهده‌دار پیشوایی نماز بود. اینم یک نکته اشتباهیه و یه نکاتی رو اینجا ذکر بکنیم. بر پایه مدارک اهل تسنن ابوبکر در زمره افراد سپاه اسامه است. این خود اهل تسنن تا اینجا میدونن. و از طرف رسول اکرم بازگشت کنندگان از سپاه و یعنی کسایی که از سپاه اسامه خارج میشن لعن و نفرین کرده. پس چجوری میشه که پیامبر از اون ور که نفرین داره میکنه لعن داره میکنه و از طرفی ابوبکر رو ملزم کرده که در سپاه اسامه باشه، حالا بیاد بهش بگه که بیا عهده‌دار پیشوایی نماز مسجد باش؟ و اون چیزی که در مدارک شیعه و سنی تا حدودی پذیرفته شده است اینه که ابوبکر فقط یک نماز صبح روز دوشنبه همون روز رحلت رسول اکرم رو در مسجد خونده، اونم نتونسته تا آخر بخونه. زمانی که پیامبر حالشون بد میشه و میگن که من امروز نمیتونم نماز صبح رو به مسجد برم، یک نفر رو به جای من بفرستیم برای تو مسجد نماز بخونه. عایشه که اونجا بود بلافاصله میفرسته دنبال پدرش که ابوبکر که بره مسجد نماز بخونه. پیامبر وقتی متوجه میشه که ابوبکر رفته مسجد و داره نماز میخونه و مردم پای سر ابوبکر، خیلی ناراحت میشه و به کمک حضرت علی علیه السلام و ابن عباس که زیر بغل ابن پیامبر رو گرفته بودن و پیامبر به این دو نفر تکیه داده بود وارد محراب میشه و از اونجایی که حالشون بد بود نمیتونن ایستاد و نماز بخونن، نماز رو نشسته میخونن و مردم چون پیامبر نماز نشسته داشت میخون رو خود سجود پیامبر رو نمیدیدن و ابوبکر پشت سر پیامبر بود، احساس کردن که ابوبکر داره نماز میخونه در صورتی که خود پیامبر داشتن نماز صبح رو میخوندن. این از اتفاقاتی که در اون دوران افتاده بود. یک دلیلش اینه که یک دلیل دیگه هم که داره این که عده‌ای از مردم نسبت به حضرت علی علیه السلام کینه و حسادت داشتن. ما قبلا گفتیم که تو عرب جاهلیت این رسم بود اگر کسی از یک قبیله‌ای یک فرد از یک قبیله دیگر رو میکش، حالا به هر دلیلی میکش، اینا دنبال این نبودن که حق با کی هست یا نه، میرفتن میجنگیدن و اون فرد یا یک فرد از اون قبیله میکشتن که انتقام بگیرن. حالا شما حساب بکنید در بعد از اسلام در همه جنگ ها حضرت علی علیه السلام حضور دارن و حضرت علی علیه السلام به عنوان فردی که به طور مثال در جنگ بعد در جنگ احد خندق اینا خندق از جمله کسایی بودن که بیشترین فردی بودن که بیشترین افراد رو که از قبیله کفر بودن از لشکر کفر بودن رو به هلاکت رسوندن. حالا بعد از این که پیامبر از دنیا میره کم و بیش اینها بر میگردن به این قبائل به اون دوره همون دوره عصبیت عربی خودشون اون قبیلگی خودشون و حالا بیشترین فردی که از قبائل های مختلف تو جنگ ها افراد رو کشته حضرت علیه. خب حالا اینها نسبت به حضرت علی علیه السلام کینه به دل میگیرن و تا زمانی که پیامبر بودن اینها جرأت نمیکردن به حضرت علی علیه السلام آسیب برسونن و الان بهترین فرصتی که بیان حق خودشون از حضرت علی علیه السلام بگیرن. داریم که پیامبر روزی بشانه حضرت علی علیه السلام میزن و گریه میکنن و میفرمایند برای کینه هایی میگریم که در دل قومی است و برای تو آشکار نمی کنند مگر پس از آن که مرا عدس بدهند. و خود حضرت علی علیه السلام در تایید این حرف میگه که عرب از کار محمد صلی الله علیه و آله متنفر بود و نسبت به آن که خداوند به او عنایت کرد حسادت می‌ورزید. آنان از همون زمان کوشیدند که کار را پس از رحلت آن حضرت از اختیار اهل بیت او خارج کنند. اگر قریش نام پیامبر را وسیله سلطه خیش قرار نمیداد و نردبان ترقی خود نمیدید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت خدا را نمی پرستید و به ارتاد می گرایید.